این معنوار هم خدا در اختیار من و شما قرار داده، بهشتی بودن و یا جهنمی بودن را در اختیار من و شما قرار داده، اجباری نیست. ملائکه چه بخوان چه نخوان بهشتی هم همیشه در تحت لوا و عنایات و رحمت ها و نعمت های خدا هستند. ملائکه اجباراً ذاتاً فطرتاً. اما انسان چی؟ انسان نه، انسان میتونه خودش رو بهشتی کنه، میتونه خودش رو چی؟ جهنمی. دو تا سرنوشت برای انسان هست، بهشت جهنم، و انسان در بین این دوتا مختاره، با اختیار آفریده شده. میتونه خودش رو جهنمی کنه در این دنیا یا چی؟ یا بهشتی. ولی اون که خدا میخواد چیه؟ اون که خدا میخواد این که ما بهشتی باشیم. خدا ما را برای بهشت آفریده، نه برای جهنم. خدا کبوتر بهشت آفریده، نه هیزم جهنم. اون جهنم برای اصل اقامه عدالتشه. انسان را مختار کرده بین این دوتا، عده‌ای با اختیار خودشون، با اراده خودشون راه بهشت را انتخاب میکنن، خب اونا را میبره بهشت، باید به حقشون بعضی ها نه، با اراده خودشون، با خاص خودشون مسیر جهنم را میپیماین. یعنی مسیر جهنم را اونا خب باید برن جهنم دیگه، اینا به خدا مربوط نیست، به خودشون مربوطه. جهنم رفتن و بهشت رفتن همینطور. اما خدا چی میخواد؟ خدا میخواد بهشت برن. نگاه، تمام دستورات خدا، دستورات خدا سخت نیست، خیلی آسونه. سختی نیست، لا اسره و لا حرج فی الدین. در دین اسر و حرج و سنگینی و سختی نیست، نه همه راحت. حتی اون موقعی که سخته میگه خود نخون، بعضی از واجبات در اون موقعی که سخت میشه ترک میشه، یعنی دیگه از حالات وجوب بیرون میاد. میگه تا میتونی استطاعت شرط چیزیه، استطاعت شرط، هم شرط عقلیه هم شرط شرعیه استطاعت. آره، تا میتونی استطاعت داری وظیفت انجام بده، استطاعت نداری انجام نده، بده برای بعد قضاش انجام بده. الان نماز ادا را نمیتونی بخونی، نخون، بعدا چی بشی؟ قضاش انجام بده. قضاش هم نمیتونی، خون نخون، مسئله نیست. هرچی در حد امکانته. خدا ما را یطاق که نکرده، امر به ما را یطاق نکرده. خدا خدا امر کرده در حد توان، مقدار چیزی هستی که من استطاع سبیلا، استطاعت اگر هست، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اکراهی اجباری در دین نیست. خدا دین را در اختیار قرار داده، فرموده اگر این به این دین عمل کنید، خدام از اینکه ما به دینش عمل کنیم یا نکنیم سود و فایده یا ضرری نمیبره. به خدا مربوط نیست، این به خود ما مربوط میشه. اگر انجام بدیم دستورات خدا را، چون خدا ما را آفریده، میدونه چه چیز ما را بهشتی میکنه و چه چیز ما را چی جهنمی. خدا آفریده میدونه دیگه، ما از خودمون که نمیتونیم چیزی بگیم، چون ما اطلاع نداریم. اون که اطلاع داره از وضعیت فطری ما، فطری ما را خدا آفریده، فطرت ما را، و اون میدونه که چه چیز به درد ما میخوره، خوبه ما را آخرش میاره بهش، و چه چیز آخرش ما را میاره چی؟ جهنم. این جهنمی شدن ما و بهشتی شدن ما را خدا میدانه، خدا انجام داده. و نفع خدامو نیست. اگر ما جهنمی شدیم به ضرر خدا نیست، اگر بهشتی شدیم به نفع خدا نیست. خدا نه نیاز داره ما جهنمی بشیم و نه نیاز داره چی؟ بهشتی بشیم. اما خدا ما را میخواد بهشتی بشیم، بله، اراده کرده. خدا اراده کرده ما را آفریده برای بهشت، نه برای جهنم. چون جهنم یک امر منفی است، خدا امر منفی را نمیخواد. جهنم را ما خودمون میخواییم. به قول اون منبری گفته به مردم، مردم شما بدونید شما جهنم نمیرید، جهنم نمیرید شما. بعدش گفته میبرنتون. نمیرید ولی میبرنتون. میبرنتون یعنی چی؟ یعنی اعمالت میبره، نه خدا. اعمال ما را میبره جهنم، نه خدا. خدا ما را برای بهشت آفریده، خدا برای نعم الهی آفریده. در اون حدیث قدسی هست که کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان اورف خلقت الخلقه یا خلقت لکیلا اورف. یعنی من بودم کنز مخفی، خدا گنج مخفی، محسن این گنج ظاهر بشه تو را آفریدم. به حضرت رسول گرامی اسلام در شب معراج، در معراج خداوند فرمود، یکی از احادیث قدسیه، توجه فرمود که من بودم کنز مخفی، گنج مخفی، میخواستم این گنج مخفی آشکار بشه تو را آفریدم، تو را آفریدم تا من از این حالت اختفا بیرون بیام. خدا این برای این آفریده که انسان را، انسان یک نمونه از خدا باشه، نموداری از خدا باشه، عظمت خدا، صفات خدا. بعد العبودیت و جوهرتون چون هنر ربوبیه، عبودیت جوهریست که آخر چیه؟ خداییه. خدایی یعنی صفات خدا. این دستورات که خدا داده اگر ما عمل کنیم خدایی میشیم. خدایی میشیم یعنی چی؟ یعنی صفات خدا در ما تجسم پیدا میکنه، تدعلا پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ خدایی شدن به این معناست. لذا عبودیت جوهرتون چون هنر ربوبیه معناش اینه، یعنی عبودیت خدا، بندگی خدا آخرش خداییه، خدایی شدنه، آخرش خدایی شدنه. العبودیت و جوهرتون چون هنر ربوبیه، یعنی اون بندگی خدا، اون مغزش، اون حقیقتش خدایی بودنه، خدایی شدنه، نه خدا شدن، خدایی شدن. خدایی شدن غیر از خدا شدنه. کسی خدا نمیشه، نباید بشه و نمیشه. حتی حضرت علی علیه السلام، حتی رسول گرامی اسلام از اونام بالاتر، اگر رو فرض بشه هست. اما خدایی باید شد، خدا نمیتوانیم بشیم ابدا. خدا کسی نیست. علی الله یا اونا کافرن، کفره. و فرمودن که بدترین کس پیش ما، اهل بیت فرمودن بدترین کس پیش ما اون کسی که ما را از اون مرتبه ای که هستیم بالاتر ببره. چون مرتبه ای که اونو هستن اگر بالاتر بده خدا، خدایی، و اونا خدا نیستن. فرمود بدترین کس پیش ما اون کسی که ما را از اون مرتبه خودمون بالاتر ببره. غروب داشته باشه، غروب بیا. اونایی که در این رابطه و خدا کسی نیست، خدا یکی بیشتر نیست و نمیتونه باشه. اما خدایی شدن واجبه، لازمه. خدا ما را آفرید که خدایی بشیم، جلوه های خدایی را از خود نشون بدیم، صفات الهی را از خود نشون بدیم، آثار الهی را از خود نشون بدیم. قدرت مؤمن قدرت خداست، شوکت مؤمن شوکت خداست، عزت مؤمن عزت خداست. همه اینهایی که مؤمن داره اینا همه را از خدا گرفته، صفات الله از خدا گرفته و در آیه قرآن هست فإن العزت لله و لرسوله و لمؤمنین. عزت شوکت و عظمت در درجه اول مال خداست، بعد اون خدا میده به رسولش، اون رسولش از طرف خدا میده به مؤمنین به ترتیب و به همین ترتیب اینها خدایی میشن. پس مؤمن بودن یعنی خدایی بودن، و خدا ما را آفرید که خدایی بشیم نه جهنمی. جهنم را بعدن آفرید. یا من سبقت رحمته چی؟ غضبه. ای خدایی که رحمتت یعنی بهشت تو قبل از جهنم آفریدی، بهشت آفرید منتها از اون طرف اختیار این بهشتی شدن و جهنمی شدن، اختیار خوب شدن و بد شدن را به خود انسان داد. اونجا که خدا ور این مهمه، مهم اونجا به قول معروف این چرا خراب کرد، خراب کرده من میگم خراب کرد درست کرد خدا. چرا؟ چون این مقامی که انسان بشه آینه تمام نمای صفات الله، این فقط در یک صورت ممکن بود. در چه صورتی؟ در صورتی که انسان در این رابطه از خودش اراده و اختیار داشته باشه، خودش این مقام را انتخاب کنه، خودش بخواد، خودش با اختیار خودش، با اراده خودش. اگر با اراده خودش، با خواست خودش اون راه صراط مستقیم و رفت به این مقام میرسه و از ملائکه هم حتی بالاتر. چرا از ملائکه بالاتر؟ ملائکه که بندگان مقرب خدا، برای اینکه ملائکه اگر خوبن باید خوب باشن، نمیتونن بد باشن. اما ما این که میتونیم جهنمی باشیم با اراده خودمون خودمون رو بهشتی کنیم، این ارزش داره، این ارزش، این ارزشی که حتی ملائکه هم نداره. در شب معراج گفت جبریل را بپر اندر پیم، گفت رو من حریف تو نیم. جبرائیل هم حریف انسان واقعی، انسان حقیقی نیست. این مقامشه، توجه فرمودید؟ پس این دستوراتی که خدا داده به خاطر اینه. لذا در زمان حیاتمون که باید انجام بدیم، در زمان حیاتمون باید دستورات خدا را انجام بدیم، شکی نیست. مو به مو، مو به مو باید قربتن الالله، قربتن الالله باید انجام بدیم تا بشیم بهشتی، و انشالله ما انجام داده ایم. انشالله، انشالله. البته در درجه آخر خدا لطف و مرحمت شامل میشه، یعنی به این معنا به هر قیمتی شده ما رو میخواد ببره چی؟ بهشت. به هر قیمتی شده یه بهانه باشه. از این حدیث رو همیشه نقل کردیم، حدیثه که در روز قیامت عبد میارن برای حساب کتاب، حساب کتاب میکنه، میشه جهنمی. رو میگم برگردون به طرف جهنم، میره به طرف جهنم، هم تو توراه که میبرنش در ته دلش رفته من امید داشتم که خدا منو ببخشه، چطور شد خدا منو نبخشید با این همه، با اینکه حالش خیلی خراب بود، طوری بود که جهنمی شد، جهنمی شد در حساب کتاب، رفوزه شد، جهنمی شد. اما این امید در ته دلش بود. خدا دید که این امید در دهشه، اصلا بهانه میخواد خدا دیگه، رو حالا همین چون امید داره با همه اون اعمالش که جهنمی بود ببرید، برگردید، برگردید. به ملائکه گفتن، خطاب رسید، برگردون به طرف چی؟ بهشت. گفتن بهشت. ملائکه تعجب کردن، یا خود خدا توضیح داد حالا نمیده اینا که چی شد، این جهنمی بود یا بهشتی شد. خدا خطاب رسول اینها که در ته دلش یه امیدی به من داد، در ته دلش امید داد. همون امید داندم نه این با دیگران فرق داره، اونا که جهنمی شدن حتی این امیدم تو دلشون نبود، اصلا قبول نداشتن، خدا رو قبول نداشتن تا امید داشته باشن. اونا را خواه بردیم جهنم. اما اگر این که امید داره دلش اینا را در کنار اونا در جهنم قرار بدیم، این برخلاف خدای خدا، برخلاف عدالت خدا. لذا خدا میگه این برگرد. خدا اینجوریه، بهانه میخواد. البته این نباید چیز بشه بهانه بشه، این مسئله نباید بهانه بشه برای این که حالا که خدا اینجوری میبخشه پس دیگه اعمال بدیم کنار، اعمال واجب را بدیم کنار، حرام را اجتناب نکنیم، واجب را عمل نکنیم. چرا؟ چون خدا میبخشه. چرا جایی میگیم تو تو افای مردم بعضی هست میگم آقا چرا اینجوری، تو این خلاف نکن، اباد خدا میبخشه. بله خدا میبخشه، اما خدا به جاش میبخشه. آره هر جزه به جاش داره. گفتشی گردو خونه قد خدا زیاده، اما حساب داره، شمارش داره. آره بی شمارش نیست. آره اینجا هم خدا افتیان ارحم الراحمینه، شکی نیست، ارحم الراحمینه، قفاره، قفار الذنوبه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. در روایات داریم چون خدا میفرماید من همه را میبخشم جز دو کس را، یکی شیطان را، یکی قاتل آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام را. همه را میبخشم جز این دو نفر را، در حدیث داریم خدا اینجوری میبخشه. اما در این حال که خدا ارحم الراحمینه و بهانه میخواد برای اینکه ما را به بهش ببره، در این حال این نباید باعث جری شدن ما بشه و اینکه احکام خدا را و فرامین خدا را نادیده بگیریم. این نباشه، حواستون جمع باشه. و لذا خداوند حتی امکان فرموده و وسائلش را آورده، خیلی هم راحت سخت نیست. اگر حالا برای اینکه ممکنه که یه مقداری از احکام را ما اینجا نتونیم عمل کنیم، نتونیم، اون که نتونیم و یا بعضی از گناهانی که انجام شده توبه نکنیم، توبه واقعی نکنیم، اون نه، اون با وصیت و اینها خیلی چیز حل نمیشه. اما حق الناس، حق الناس خدا من راه گشته براش، گفته اگر نتونستی در زمان حیاتت عمل کنی وصیت کن، لااقل وصیت کن که پشت سرش بیاد. حالا خودت نتونستی یا نبود، نمیشد، نمیشد، اینا وصیت، وصیت کن که پشت سرت بیاد و یا خیرات و مبرات برای ارتقاء مقام. حالا شما میگی نه همه کارم من شست و رفته است، کاری نمونده، همه کارم انجام دادم، نماز خوندم، چیز اعمال انجام دادم، حجم رفتم، پخت و زکاتم دادم، هیچ کمبودی ندارم. خب ارتقاء مقام نمیخوایی؟ نمیخوایی پروندت بسته نشه؟ اونجا که رفتی هم مرتب بری بارا، بری باراتر، ارتقاء مقام که میخوایی؟ لذا وصیت را حتما باید نوشت، حتما، یا برای جبران مافات یا برای ارتقاء مقام. وصیت یا برای جبران مافات یا برای ارتقاء مقام، هر دوش لازمه، هر دوش لازمه. لذا وصیت بنویسید، اونا وصیت خودتون ننویسید، افراد میان خودشون هر چی دلشون میخواد طبق خواسته خودشون، نه طبق دستور الهی. وصیت هم دستور داره، طبق دستور الهی باید نوشت. نه هیچ کسی میاد خودش میخواد مثلا برات یه چیزی بر فنوار میکنید و مثلا نوشته ای که هم خودشو به زحمت میندازه، هم خودشو بدتر میکنه. اینا اول این کسی به قول معروف ثواب کنه، چی میکنه؟ کباب میکنه. اول ثواب کباب میکنه، خراب میکنه، بدتر، بدتر هم بازمانده ها را و مدرست را، اونایی که موندن از اقوامش یا غیر اقوامش اینها، اونا را به درد سر میانده، هم خودش به درد راحتی میفته، هم اونا را به درد سر میانده، برای اینکه پیش استاد نرفته، خودش میخواست بنویسه. خودت نمیتونی بنویسی، دستور شرعی داره. یا خودت باید دستور شرعی بدونی، عمل کنی طبق دستور شرعی بنویسی، یا اینکه ببری پیش کسی که وارده و وصیت نامه را تنظیم کنی. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و آل محمد می فرماید من مات و لم نکن وصیتو تحت فراشه مات مات در جاهلیه. هر کس بمیرد وصیتی زیر سرش نباشه چی میشه؟ مرده است به مردن جاهلیت، یعنی کافر مرده. معنیش اینه هر کس بی وصیت بمیره کافر مرده. این خیلی مهمه. وصیت نوشتن مرگ نمیاره. بعضی از وصیت نوشتن میترسن، میترسن آه وصیت خیارم که نمیترسن. نه یه سوده وصیت هم نداره. بیا پیش فقجات با اونم مشورت کن، اینجوری بینیسم چطوره، اینجوری باشه چطوره، با اونا مشورت کن، اونا هم در جریان قرار بده. آره، و معمولا اینه، یا وصیت نمی‌نویسن یا وصیت خودشون می‌نویسن خرابکاری می‌کنن، یا وصیت هم مخفی می‌کنن قایم می‌کنن. نه قایم کردن می‌خواد همونجا با امور هماهنگ کن، با اوصیا با باقی مانده ها و هماهنگ کن. وصیت شد بینید اونا بدونن چی خبره، چی وصیه، بعدن که مشکلی ایجاد نشه. یه مطلب اینا بر بخورن به وصیت، یه وصیتی که خب طابقه نداشته، مثلا فلانی شده وصی، فلانی شده ناظر، اینا هم خب خیلی نیستن، ممکنه باعث تفرقه بشه، مفرقه باعث نزاع بشه بین ورثه و اوضاع احوال خود بدتر بشه، یا اصلا عمل نکنن، یا اگه عمل کنن عمل برخلاف وصیت عمل کنن، وصیت عمل نکنن. معمولا اینجور میشه. اما نه، بیان با همون ها همه هم کنید. آره، با زنده ها همه هم کن و خشان یه وصیتی که هم مطابق دستورات شرعی باشه، هم همه هم شده با ورثه بشه، خشان شرعی بنویس، خیالت راحت بشه. موقع مرگ انسان خیالش راحته. خب اون چیزی خدا فرموده حتی امکان عمل کردم، اونا که مونده وصیت کردم، تموم شد، راحت راحت جون بده. اما اگر نه نکردی، یه مقدار از مسائلت مونده، خودت میدونی حق الناسی حق اللهی مونده و وصیت هم نکردی، اون موقعی که میخوای بری، وقت در چه حالی میخوای بری، خودت فکر کن که آقای با این اعمال و با این ننوشتن وصیت و تعیین نکردن وصیت هم که مرا وصیت نشد، یه مالت هم مال ورثه است و ممکن چیز یک شاهی هم برات خرج نکنند، که نمی کنند که نمی کنند. مال دنیا اتمای شوخیه. بعد یه کسی جفت بیاد وصیت عمل کن، وصیت داشته پدره، جفت تو میخواد تا خودش بود میخواد عمل کنه، این دیگه به اون مربوط نیست، بی خود وصیت کرده. حتی وصیت هم قبول نکرد، نمی کنن چه برسه اونجا که وصیت نکنی آدم نجرده باشی، وصیت هم قبول ندارم. مسئول اینجا حتی امکان آدم باید خود انجام بده، حتی امکان. اما در صورتی که نمیشه، یا اینکه نه خیرات و مبرات میخواست این پروندهش بسته نشه، چون میگم پرونده همه کس بسته میشه مگر سه نفر پروندهشون بین که از دنیا رفتن بسته نمیشه. ولد اون صالح، اون کسی که یه ولد صالح داره، فرزندان صالح، فرزند صالح خوب که به فکر پدره، به فکر مادره، به فکر اینهاست، اعمالش انجام میده، اونها هم در نظر داره. خب قهرن این ولد صالح، یا این، یا اینکه خود اصلا ولد صالح فی نفسه، دوره مطالبه ها فی نفسه هر عمل صالح انجام میده، قهرن ثوابی برای پدر از دار دنیا رفته یا مادر از دار دنیا رفته میدن. چرا؟ برای اینکه او این بچه را صالح تربیت کرده و باعث شده که اعمال خوب انجام میده، تربیت شده یا اونه. چون اون تربیت کرده، خوب تربیت کرده، خوبی های این ولد صالح به اونم میرسه و دفتر و پروندهش بسته نمیشه. بس پرونده باز. یکم اون کسی که مالی و باقیات و صالحاتی، مسجدی، مدرسه‌ای، کاری از این کارا انجام داده و رفته، تا مادامی که از اون مسجد و از اون کار خیر استفاده میشه، او اونجا پروندهش بازه، مرتب ثوابش میده، به حسابش میزد، به حسابش میزد و اون مهامش بالا میره. لذا میگن که عدی هستن که وقتی میمیرن جهنمیان، وقتی میمیرن جهنمیان، اما در عالم برزخ بهشتی میشن. چطور؟ مگه اونجا اعمال هم هست تو اینجا؟ نه، اونا در اثر همین وصیت یا نه برد صالح که داره، اعمال که خوب انجام میدن براش میفرستن، اون جبران میکنه خطاهای او را و از جهنمی بودنش چی؟ نجات میده، او را بهشتی میده. وقتی میمرد جهنمی بود، ولی در عالم برزخ شد چی؟ بهشتی. اینم هست، عرصش هم هست. بعضی ها بهشتی هن از دار دنیا میرن، ولی در عالم برزخ میشن جهنمی. اونایی هم که بلد غیر صالح گذاشتن یا اعمالی انجام دادن، چیزهای کارهای بدی انجام دادن که مونده تو مردم، سنت غیر حسنه، سنت سیئه، سیئه قرار دادن و اون سیئه تا اون سیئه هست در دنیا، او اونجا عذاب میکشه و بیشه چی؟ جهنمی. وقتی از دنیا میرفت بهشتی بود، ولی اونجا میشه چی؟ جهنمی. عالم برزخ میشه جهنمی. علی حال این مسئله وصیت خیلی مهمه. وصیت نوشتنم مرگ نمیاره، نترسید. کسی از وصیت نوشتن نباید بترسه. تازه این مرگ را آسان میکنه، نه که نمیاد، هیچی آسان هم میکنه. چرا؟ چون اگر انسان وقتی که مرد، قهران طبیعتا اینجوریه، وقتی همه کاراش شست روفته باشه، واجباتش انجام داده باشه، مستحباتش انجام داده باشه، و اگر هم چیزی هم مونده وصیت نوشته، تو وصیت کاراش انجام داده. اگر شما وصیت بنویسید، وصیت کنید، حالا اون بعد از شما عملم نکنن، چون شما وصیت کردید، شما معافید، شما معافید. آثار خوب وصیت نوشتن اینا، چه عمل بشه چه عمل نشه، شما رستگاری، شما به فیض وصیت نوشتن رسیدید. یعنی خدا اونجا اون کارش رو کرده، حالا اون انجام ندادن به این چه مربوط، ورثه انجام ندادن به این چه مربوط. وصیت به شما بینید، حالا آنه هم عبر باقی بعد اینجا میگن، میگن آقا چه بایده ما وصیت بینیدی عمل نمی کنن، باشی عمل نکن، تو کار خود کن، ما وظیفه خود ما باید انجام بدیم. حالا اونا عمل کردن چه بهتر، نکردن نکردن. اما خدا میگه بله این وصیت کارشو کرد، اون چه تونست در زمان حیاتش انجام داده، انجام داد. اون که نتونست وصیت کرد، حالا وصیت رو بعد از عمل نکردن دیبه اون مربوطیست، اون معافه. بله اثر وصیت هست، اثر وصیت نجات از عذابه هست، خدا او رو برقره از عذاب نجات میده. چرا؟ برای اینکه یه گردن او نیست، گردن افتاده، گردن ورثه، ورثه باید انجام دادم، اگر انجام ندن قهره اونها مسئولن و باید جواب رو باشن و او دیر راحته. چرا؟ چون وصیت نوشته، وصیت نوشتن فرصه خیلی فواید داره، خیلی، و هیچ ضرری نداره، نه مرد رو زود میاره، نه چیزی مسئله داره، مشکلی داره، هیچ مشکلی نداره. فقط چند دقیقه مسائلی را نسبت به سورس، چون سورس انسان بعد از مرگ در اختیار انسانه، میتونی در سورس بقیهش نمانه ورث هست، من ورث هست اونها را اجاد درشون سوخ خرش کن برای میتشون، برای چیزشون یا نفت پدرش یا مادرش یا هر چی. اما سورس مال، سلس مال اگر وصیت کرده باشی، اگر وصیت کرده باشی مال شماست، یعنی هر جا که شما گفتید، هر خیری که شما گفتید، هر مسئله ای که شما نوشتید حتما باید ورثه، اون ورثه نمیرسه، به هیچ دست نمیرسه، به همون میرسه که میت وصیت کرده، سورس مال میته، اگر وصیت کنه. اما اگر وصیت نکنه نه، همه مال ما ترک کلن مال ورثه است. حالا اگر ورثه دلشون سوخت و یه کاری برای اون میت کردن نکردن مسئله نیست. مثل اون قضیه رو خودش میخواست انجام بده، خودش انجام نده ما انجام بدیم، نه خودش میخواست انجام بده، دقیقا سریعا گفته. خداوند انشاءالله که به ما این توفیق این آیات بفرماید که یک وصیت شسته رفته ای داشته باشیم، وقت مرگ راحت باشیم. خب الحمدلله اون چه که میتونستیم در زمان حیاتمون انجام دادیم، خدا رو قبول کنیم. چرا اونایی هم که نمیتونستیم در وصیت نامه نوشتیم، خدا ما کارمو کردم که بقیهش با شما هست، با خدا راحت میمیری. پس وصیت نامه باعث میشه انسان راحت تر بمیره، نه اینکه زودتر بمیره و چی، نه زودتر بمیره، مرگ نمیاره، راحتی مرگ میاره. وصیت راحتی مرگ میاره و مرگ راحت میکنه. تمام اینکه طبق اون حدیث معروف از آقا امام هادی که فرمود اذکر مصلحت بین ید اهل اهلک لا طبیب یمنعک و لا رفیق ینفعک، یعنی باش به یاد اون از لحظه ای که افتادی مقابل زن و بچت، دیگه آخرین لحظات دکترام جواب کردن، آره خارج مارجم بردی آوردی و هم دیگه تموم شده، دیگه باید بره. این فکر اون زمان باش که نه طبیبی هست که بتونه کاری انجام بده و نه رفیقی هست که بتونه با مارش کاری انجام بده، نه رفیق دیگه اونجا به درد بخوره نه طبیب به درد بخوره، باید بری. به فکر اون زمان باش، به فکر اون زمان باش، اون زمان حتمیه، شکی نیست. حالا کی باشه خدا میدونه، اما حتمیه. خدایا با راحت شو قسمت میدهیم به اولیاء کرامت و به مقربین در راحت، به ما توفیق این معنا را عنایت بفرما که وقت رفتن خوشحال و مسرور از دار دنیا برمیم. در حدیث هست وقتی مؤمن را واعد قبر چون شب اول، یه عده از ملائکه میان بشارت بهش میدن که تو اهل بهشتی، دری از بهشت و قبر او باز میشه. اما وقتی انسان مسرور و پاتق و فاجر از دنیا بره، عده فرشتگان فرشته اونجوری میان، مثل نکیر منکر اونجوری میان و میگن که تو اهل جهنمی، بدان اهل جهنمی، بهش بشارت میدن او را به جهنم. بعضی ها بشارت داده میشن به بهشت، بعضی ها بشارت داده میشن به جهنم. حالا میخوایی از کدوم ها باشی؟ الان تصمیم بگیر، الان تصمیم باید بگیری که از کدوم ها میخوایی باشی. از اونهایی که خدا نخواسته بشارت به جهنم را بشنوی شب اول قبل، یا بشارت به بهش را. الان باید بهش باشی، همین الان. خدایا ما را از اونهایی قرار بده که شب اول قبل به ما بشارت بهشت انشاءالله بدهند. ما را اعمال ما را با همه عیب و ایرادایی داره به لطف و عنایت و کمالت قبول بفرما، به ما توفیق انجام اعمال صالح بعد از موت هم عنایت بفرما، و پرونده ما را بعد از موت بسته مگردان. خدایا بارگاه بازماندگان ما را صالح قرار بده و باعث نجات ما در عالم برزخ قرار بده. خداوند و بارگاه ما را در مسیح احیای مکتب اهل بیت موفق و معید بدار، ما را در مسیر احیای حقایق اسلامی موفق بدار، امام زمان ما را برسان، در ظهور و انقلاب جهانیش تأجیل فرما، همه ما را از اعوان و انصار و یاران و شیعیان و سربازان خالص و مخلصش قرار بده و اجل اللهم فی فرج مولانا.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا معين الضعفاء، يا سامن الحجاج، يا علي ابن موسى الرضا، يا شمس الشموس، ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي، يا صاحب الأسر والزمان، ويا خليفة الرحمن، ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.